الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
أوليائي. ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
چهار برنامه گفتگو محور، سه میزگرد تخصصی و یک گفتگوی ویژه در نهمین روز از برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در رسانه ملی. حملات شدید رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی و چادرهای آوارگان فلسطینی در غزه. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره جنایات صهیونیست‌ها هشدار داد. ثبت نصاب بی سابقه تقاضای مصرف برق. سخنگوی صنعت برق: 73565 مگاوات تقاضای مصرف برق در کشور ثبت شد. و در پیک بامدادی درباره تحت پوشش قرار گرفتن 57 میلیون ایرانی در طرح سلامت خانواده می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 30 خرداد ماه 1403 از رادیو ایران. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری امروز هم برای تبلیغات و ارائه برنامه‌هایشان به رسانه ملی خواهند آمد. آقای سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی در برنامه میزگرد سیاسی از ساعت 14:30 تا 16 در شبکه 3 سیما، آقای محمد باقر قالیباف در برنامه مستند 1 از ساعت 16:30 تا 17 در شبکه 1 سیما، آقای علیرضا زاکانی در برنامه مستند 1 از ساعت 17:00 تا 17:30 در شبکه 1 سیما، آقای مسعود پزشکیان در برنامه میزگرد فرهنگی از ساعت 19:00 تا 20:30 در شبکه 2 سیما، آقای سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی در برنامه بدون تعارف از ساعت 20:50 تا 21:05 در شبکه 2 سیما، آقای سعید جلیلی در برنامه گفتگوی ویژه خبری از ساعت 22:00 تا 22:45 در شبکه خبر و آقای مصطفی پور محمدی در برنامه میزه گرد اقتصادی از ساعت 22:45 تا 24 در شبکه 1 سیما با مردم سخن خواهند گفت. رسانه ملی در نهمین روز از برنامه‌های تبلیغاتی 4 برنامه گفتگو محور داشت، 3 میزه گرد تخصصی و 1 گفتگوی ویژه.
نهمین روز از برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در رسانه ملی. ابتدا میزگرد سیاسی در شبکه 3. آقای مسعود پزشکیان، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در این برنامه گفت سیاست خارجی ما تک‌گزینه‌ای، یکسویه و سیاه و سفید نخواهد بود.
اگر مورد انتقاد قرار بگیرید،
در ادامه کارشناس برنامه پرسید اگر مورد انتقاد قرار بگیرید راه اجماع داخلی را چطور می‌بینید؟
ما قراره با منطقه، با همسایگانمون سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشیم، روابط خوبی داشته باشیم، ارتباطات بین‌المللی داشته باشیم. خب بستر رو باید آماده کنیم برای مشارکت، برای سرمایه‌گذاری، چون اگه یکی بیاد سرمایه‌گذاری کنه ما از این ور برای سرمایه‌گذاری تهدید درست کنیم و طرف ندونه فردا مقررات ما، قوانین ما چه بلایی میخواد سر این سرمایه گذار بیاره، خود طبیعیه نمیان سرمایه گذاری کنن.
خیلی هم دور نیستید از دولت سوم آقای روحانی.
همچنین آقای پزشکیان در پاسخ به سوال کارشناس که اگر دولت شما متفاوت از دولت آقای روحانی است چه تفاوت‌هایی با هم دارید، اینطور پاسخ داد:
چون اگه بخوایم این دعوا رو ادامه بدیم تا آخر، روز به روز مردم رو بدبخت‌تر می‌کنیم. هر جا خواستیم توافق کنیم تورم اومده پایین، هر جا خواستیم بگیم قبول نداریم رفته بالا رشد.
سپس میزگرد فرهنگی در شبکه دو سیما. آقای مصطفی پور محمدی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این برنامه گفت یکی از قوت‌های ایران احیای ظرفیت‌های فرهنگی است. در ادامه کارشناس برنامه در سوالی خواستار ارائه راهکارهایی برای حل ضعف‌های آموزش و پرورش دولتی شد.
توی قانون برنامه سوم قرار بود بخشی از فعالیت‌های تصدیگرانه دولت به حوزه مردمی و حداقل منطقه‌ای مثل استان واگذار بشه. یکیش آموزش پرورش بود، یکیش ورزش بود، موضوعات حوزه‌های مختلفی بود، ولی ما همچنین همه در اختیار دولت قرار دادیم و این که نقصای بزرگ ماست، حتما باید روش فوق‌العاده حرفه‌ای و جامع و از تجربه‌های جهانی هم استفاده کنیم.
در سطح مدیران درجه یک و درجه دو.
همچنین آقای پور محمدی در واکنش به سوال کارشناس برنامه درباره انتصاب بانوان در سطوح بالای مدیریتی دولت اینطور گفت:
به وزیر دستگاه بگم من تا 3 سال دیگه از تو 3 تا معاون وزیر 20 تا مدیر کل میخوام. از حالا برنامه‌ریزی کن. اگه تو دستگاهت نداری 3 تا مدیر کل داری، این اگه تو 200 تا مدیر کل داری، 1/3 من مدیر کل میخوام.
ساعتی بعد میزگرد اقتصادی در شبکه 1. آقای علیرضا زاکانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این برنامه گفت در دولت من خلق ثروت همراه با توزیع عادلانه است.
اگر از بودجه شهرداری انجام دادید.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر شفافسازی هزینه‌های شهرداری گفت:
قبل از ما سال 99 27 همت از 30 همت رو تونستن کسب کنن، 3 ماه برای حقوقشون رفتن از بانک قرض گرفتن حقوق دادن. سال 99 گفتن نمیشه کار کرد. اتفاقا ما کار کردیم، شد، و بعد هم بودجه رو به سمت و سوی بردیم که در واقع سهم اعتبارات و عمرانیمون الان 63%.
یارانه مردم رو میخواید پیوند بزنید به اعتبار طلا.
آقای زاکانی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد پیوند زدن یارانه مردم به طلا اینطور پاسخ داد:
دهک اول جامعه 110-120% سود میکنه، دهک دهم 4%. تمام معادلاتش رو در آوردیم، قیمتش رو در آوردیم، تمام کاراش انجام شده. این هیچ نسبتی با پول دولت نداره. دولت پاش اقتصاد داره میکشه میاره عقب. این بستر رو داره با هوشمندسازی و فناوری تحویل مردم میده.
اما شبکه خبر و گفتگوی ویژه خبری. آقای محمد باقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این برنامه گفت باید سیاست جبرانی داشته باشیم که فاصله بین تورم و حقوق متناسب شود.
حقوقها رو بر اساس تورم افزایش ندادن.
در ادامه مجری برنامه پرسید درباره افزایش حقوق که متناسب با تورم ها نیست چه خواهید کرد؟
فرضاً فرض کنه ما 20% افزایش حقوق داریم، تورم الان بوده 30%. این 10-12% باید جبران میشه. قطعا یه بخشش از محل رشد اقتصادی است که اینجا پر میشه، یه بخشش هم از این که باید باشه ما کالاهای اساسی رو براش می‌بینیم با همون کالابرگ الکترونیکی.
نابرابری بین نیروهای شرکتی.
آقای قالیباف در پاسخ به سوالی درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت
در یک اتاق هستن، کار قرارداد معینن، حقوق کمتر میگیرن، امنیت شغلی هم ندارن. ما بحث نیروهای شرکتی رو در مجلس تصویب کردیم، الان در مجمع یک بحث اونجا دارن، اونجا حتما مشکل حل میکنیم و مطمئن باشید که این بحث نیروهای شرکتی رو شهروند درجه دو رو ما انشالله بهش پایان خواهیم داد. و این رو هم بگم که هیچ گونه بار مالی هم برای دولت نخواهد داشت.
سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس کل دادگستری استان تهران از تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی در راستای ماده 34 قانون انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. آقای القاسی مهر گفت علاوه بر لزوم پرهیز نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از اتهام زنی و تخریب، طرفداران آنها هم باید از اعمال مجرمانه مثل نشر اکاذیب، تهمت و توهین پرهیز کنند. این مقام قضایی همچنین هشدار داد بر اساس ماده 68 قانون انتخابات هر گونه استفاده از امکانات دولتی به نفع یا علیه نامزدها جرم است و به آنها رسیدگی می شود. در حمله هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به خانه‌ای در محله شیخ رضوان در شمال شهر غزه 6 فلسطینی به شهادت رسیدند. هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر هم چادرهای آوارگان فلسطینی در جنوب غرب خان یونس و همچنین چادرهای آوارگان فلسطینی در منطقه المواسی در غرب شهر رفح را بمباران کردند که طی آن شماری از فلسطینی‌ها شهید و زخمی شدند. همزمان قایق‌های جنگی رژیم صهیونیستی مناطق غربی اردوگاه اشاتی در غرب شهر غزه را گلوله باران کردند. در کرانه باختری هم نظامیان صهیونیست بامداد امروز به شهر الظاهریه در جنوب الخلیل، شهرک بیت ابیا در غرب نابلس، شهرک الیامون در غرب جنین و شهرکی در شمال قلقیلیه یورش بردند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه اعلام کرد دشمن صهیونیستی به جنگ جنایتکارانه و سیاست گرسنه نگه داشتن مردم فلسطین در نوار غزه ادامه می‌دهد. در این بیانیه با هشدار درباره تشدید گرسنگی و فاجعه انسانی در نوار غزه آمده، رژیم اشغالگر وحشیانه ترین شیوه های مجازات جمعی را از طریق محاصره همه جانبه، بستن گذرگاه ها و ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه به کار گرفته است. جنبش حماس تأکید کرد سازمان ملل و جامعه جهانی باید تدابیری فوری برای کمک رسانی به مردم غزه و تأمین نیازهای ضروری آنها اتخاذ کند. حماس همچنین کشورهای عربی و اسلامی را به فشار بر رژیم صهیونیستی برای بازگشایی گذرگاه‌ها و ارسال کاروان‌های امدادرسانی به نوار غزه فراخواند. هشدار کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره جنایات صهیونیست‌ها. علاوه بر غزه، اوضاع در کرانه باختری هم وخیم است. فولکر تورک دیروز در افتتاحیه جلسه حقوق بشر سازمان ملل گفت از 7 اکتبر 528 فلسطینی از جمله 133 کودک از سوی نظامیان اشغالگر یا شهرک نشینان در کرانه باختری به شهادت رسیدند. صهیونیست‌ها همچنین به طور متوسط روزانه 35 فلسطینی را هم بازداشت کردند و این یعنی شمار اسرای فلسطینی در 8 ماه گذشته از 9100 نفر تجاوز کرده. فولکر تورک با اشاره به بیش از 120 هزار شهید و زخمی در غزه گفت از بی‌توجهی به حقوق بشر بین‌المللی و قوانین بشر دوستانه در غزه متحیر شده. شرکت‌های تسلیحاتی رژیم صهیونیستی از حضور در نمایشگاه صنایع دفاعی یوروستوری فرانسه محروم شدند. یوروستوری بزرگترین نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی و تسلیحاتی است. امسال مسئولان برگزاری این نمایشگاه حضور شرکت‌های تسلیحاتی رژیم صهیونیستی را نامطلوب عنوان و از حضور آنها جلوگیری کردند. برخی رسانه‌ها هم پس از اعمال این محدود شدن از رژیم صهیونیستی به عنوان غایب بزرگ نمایشگاه صنایع دفاعی یوروستوری یاد کردند. حامیان فلسطین هم این ممنوع شدن را پیروزی دیگری برای مردم فلسطین عنوان کردند. ثبت نصاب بی سابقه تقاضای مصرف برق در کشور. مدیرعامل شرکت توانیر از شکست شدن نصاب مصرف برق کشور که در مرداد پارسال در گرمترین روزهای سال اتفاق افتاده بود خبر داد. سخنگوی صنعت برق گفت نصاب جدید 72565 مگاوات تقاضای مصرف برق در کشور ثبت شد که در زمان مشابه پارسال 73463 مگاوات بود. رجبی مشهدی با بیان اینکه مشکلی در تأمین برق هموطنان وجود ندارد از مردم درخواست کرد به مصرف برق خود توجه بیشتری داشته باشند تا امکان تأمین برق پایدار برای همه هموطنان فراهم شود. رئیس سازمان بورس از تغییر دامنه نوسان از 9 تیر به 6% خبر داد. آقای عشقی با اشاره به تصمیم‌های گرفته شده در جلسه هیئت مدیره سازمان بورس گفت پس از ارائه گزارش کارشناسی مدیریت نظارت بر بازار در خصوص دامنه نوسان و بررسی سناریوهای مختلف مقرر شد دامنه نوسان معاملات در همه بازارها به استثناء بازار پایه از موعد 9 تیر به مثبت و منفی 6 تغییر کند. به گفته آقای عشقی موافقت با تمدید مهلت یک ساله شرکت‌های ایران خودرو و سایپا برای خروج از ماده 141 قانون تجارت از دیگر مصوبات این جلسه بود. مدیرعامل بورس انرژی از پذیرش نخستین نیروگاه مقیاس کوچک برق در بورس انرژی خبر داد. آقای نقوی گفت این اقدام به منظور همکاری وزارت نیرو و بورس انرژی برای انتقال بخش عمده‌ای از معاملات برق کشور به بازار شفاف و رقابتی انجام شد. به گفته آقای نقوی نیروگاه برق بشل سوادکوه دارای ظرفیت اسمی تولید 219000 مگاوات ساعت برق و سالانه 160000 مگاوات ساعت برق تولید می کند. نقوی گفت از این پس 70% تولید این نیروگاه معادل 112000 مگاوات ساعت برق در بازار برق بورس انرژی عرضه می شود. و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام، صبح شما بخیر. تیم ملی والیبال ایران در نخستین بازی خود در هفته سوم لیگ ملت‌ها به مصاف تیم آمریکا می‌رود. این بازی ساعت 14:30 دقیقه امروز در شهر مانیل فیلیپین آغاز می‌شود. هلند، فرانسه و آلمان دیگر حریفان تیم والیبال کشورمان در هفته سوم لیگ ملت‌ها هستند. پس از تغییر محل برگزاری فینال جام حذفی فوتبال، ساعت برگزاری این بازی هم تغییر کرد و با اعلام سازمان لیگ دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان و مس رفسنجان ساعت 17:45 دقیقه فردا پنجشنبه در ورزشگاه آزادی آغاز می‌شود. بیژن حیدری داور وسط و موعود بنیادی فر هم به عنوان داور ویدیویی قضاوت این دیدار را بر عهده خواهند داشت. همچنین فدراسیون فوتبال رسما اعلام کرد با دستور وزیر ورزش و جوانان به شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی برای خرید 7 دستگاه سامانه کمک داور ویدیویی و تجهیز ورزشگاه‌های میزبان رقابت‌های باشگاهی به آن 24مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از VAR برگزار خواهد شد. مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال یورو 2024 در آلمان با پیروزی تیم‌های پرتغال و ترکیه ادامه یافت. در بازی‌های آخر از دور نخست مرحله گروهی رقابت‌ها و در گروه ششم تیم ترکیه سبرگه گرجستان رو شکست داد و صد نشین شد. گورسیانی مدافع پرسپولیس که تیم ملی گرجستان رو همراهی میکنه در این دیدار فرصت بازی پیدا نکرد. در دیگر دیدار این گروه تیم پرتغال با تعویض‌های طلایی مارتینز 2-1 از صدر جمهوری چک گذشت و اولین پیروزی خود را دشت کرد. در این بازی لوکاس پرووود در دقیقه 62 گل اول را برای جمهوری چک به ثمر رساند. گل به خودی هرانک در دقیقه 70 بازی را برای پرتغال به تساوی کشاند و کنسساو 2 دقیقه بعد از حضور در زمین به عنوان بازیکن تعویضی گل دوم و پیروزی بخش پرتغال را به ثمر رساند. در این گروه ترکیه و پرتغال با 3 امتیاز در رتبه اول و دوم قرار دارند و جمهوری چک و گرجستان بدون امتیاز در رده‌های بعدی جای گرفتند. امروز هم در آغاز دور دوم رقابت‌ها و در گروه نخست اسکاتلند با سوئیس و آلمان با مجارستان و در گروه دوم کرواسی با آلبانی دیدار می‌کنند. و رقابت‌های هندبال قهرمانی جوانان جهان از امروز در مقدونیه شمالی آغاز می‌شود و تیم دختران ایران ساعت 15 برابر تیم هلند سفارایی می‌کند. رومانی و برزیل دیگر همگروه‌های ایران در این رقابت‌ها هستند. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی.
خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستید. 57 میلیون ایرانی تحت پوشش طرح سلامت خانواده. وزیر بهداشت با اعلام این خبر گفت در قالب این طرح هر کد ملی از یک مراقب سلامت بهره مند می شود و اگر از طریق نظام ارجاع به مراکز درمانی مراجعه کنند هزینه درمان رایگان می شود.
از قانون برنامه چهارم تا امروز دولت ها موظف به استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشکی خانواده و نظام ارجاع بودند. طرحی که هدف از اجرای آن تقدم پیشگیری بر درمان، سطح‌بندی خدمات، کاهش بار بیماری‌ها و کاهش هزینه‌های درمانی بود. الزام قانونی که پس از چند سال وقفه در سال 89 به صورت آزمایشی در شهرهایی با جمعیت کمتر از 5000 نفر و در سال‌های 91 و 94 در استان‌های فارس و مازندران اجرایی شد.
می‌شناسن بیمارو، هر وقتی که بری پیششون پرونده تشکیل میدن.
خودم، همسرم، بچه‌م هر مریضی که میشه میریم پیش پزشک.
اما اجرای سراسری پزشکی خانواده نیاز به زیرساخت‌های نظیر پوشش همگانی بیمه سلامت و اجرای پرونده الکترونیک سلامت داشت که این زیرساخت‌ها در وزارت بهداشت دولت 13 محقق شد. آقای بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
الحمدلله بین‌المللی شده و در اون طرح هم همه خانواده‌ها و افرادی که در داخل خانواده هستن مراقب سلامت پیدا می‌کنند.
نظام ارجاع و پزشکی خانواده در اردیبهشت 1402 برای اولویت پیشگیری بر درمان به طرح سلامت خانواده تغییر نام داد و این طرح در قالب نظام ارجاع در 57 شهرستان زیر 20,000 نفر جمعیت کلید خورد. امتیاز بزرگ این طرح برای بیماران این است که اگر از طریق نظام ارجاع به بیمارستان ها معرفی شوند، هزینه درمانشان صفر یا حداقلی خواهد بود.
کلیه پزشکان عمومی یا متخصصایی که وارد نظام ارجاع میشن، حتما مشوق‌هایی براشون قرار میدیم، میزان ویزیتاشون رو بالاتر حساب میکنیم و برای بیمارانی که وارد این نظام بشن، اون هم مشوق‌هایی دیده شده.
طرح سلامت خانواده اکنون با پوشش 10 استان توانسته به 57 میلیون نفر از هموطنان خدمات سلامت ارائه کند و به زودی به صورت گسترده‌تر قرار است همه مردم کشور را در بر بگیرد. دکتر حسین فرشیدی، معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
مهم اینه که مردم بدونن مشکلشون چیه. لذا ما سواد سلامت رو ملاک قرار دادیم. سواد سلامت باید ارزش پیدا بکنه. کی چه بشه؟ سواد سلامت باید اونقدر بره بالا که ما بتونیم خود مراقبتی رو به عنوان مهمترین اصل در حوزه بهداشت بهش برسیم.
مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک شرکت فناور موفق شدند قطعه الکترونیکی در خودرو را بومی سازی کنند. این محصول وظیفه نظارت بر برخی از عملکردهای خودرو را دارد و تولید آن پیش از این در انحصار کشور چین بوده.
سی ام یا جعبه کنترل مرکزی قطعه الکترونیکی در برخی خودروهاست که تعدادی از عملکردهای خودرو را نظارت می کند. حالا متخصصان شرکتی فناور با بهره‌گیری از نخبگان دانشگاه شریف موفق شدند این قطعه را بومی سازی کنند. خانم آرام نوروزی، مدیر کارخانه این شرکت فناور:
قطعه الکترونیکی تقریبا به تمامی قسمت‌های خودرو فرمان میده، از چراغ صف تا چراغ جلو تا جلو آمپر، تا اینکه در واقع تی پی ام اس بخواد بعد از چند ثانیه آژیر بده و میشه گفتش که بوق ماشین و به همه قسمت‌ها فرمان میده. یه جورایی میشه گفتش که مغز متفکر ماشین هستش.
قابلیت‌های این قطعه قابل تغییر است و میتواند برای خودروهای دیگر هم استفاده شود. خانم آرام نوروزی، مدیر کارخانه این شرکت فناور:
با یه تغییر برنامه میتونیم همین محصول رو به خودروهای دیگه هم عرضه کنیم. یعنی انحصاری برای یک یا دو مدل خودرو نیست.
پیش از نصب قطعه در خودرو، کیفیت آن در چندین مرحله بررسی میشود. خانم آرام نوروزی، مدیر کارخانه این شرکت فناور:
بعد از تولید 500 تا 1000 تا به صورت رندوم چک، یه نمونه هم داخل آزمایشگاهمون میبریم و تستایی که از نظر خودروساز و از نظر خودمون حائز اهمیته، اونجا هم تستای دماییش رو انجام میدیم.
تولید این قطعه در انحصار کشور چین بوده است و به گفته مسئولان این شرکت فناور، تولید قطعه بومی سازی شده موجب صرفه‌جویی ارزی برای یکی از خودروسازان داخلی شده است. خانم آرام نوروزی، مدیر کارخانه این شرکت فناور:
به لحاظ صرفه‌جویی ارزی، چون ما اینجا تولید میکنیم و فقط کامپوننت رو داریم از خارج از کشور میاریم، برای خودروساز و برای مشتری داخلی خیلی به مقرون به صرفه خواهد بود. چون اون قسمت ارزبری و اون در واقع خواب سرمایه رو ندارن.
محصول نهایی این شرکت زیر داشبورد خودرو نصب میشه و برای خودروساز 50% قیمت محصول مشابه خارجی تمام میشه. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر با افق تهران ساعت 12:06 است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عسوب الدين وقائد الغر المحجنين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة،
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
كريم نجات يا دل سير دم ايون تلاش، واسم فقط تموشا کنیم و بعد شبونه را بیافتیم کربلا، یه گوشه کنار به ما جا بده، مارم دم ایون را بده،
قال أبو الحسن الرضا عليه السلام يا ابن أبي نصر أينما كنت فاحذر يوم القدير عند أمير المؤمنين. حضرت امام رضا علیه السلام به ابن أبي نصر فرمودند هر جا که باشی روز قدیر کنار قبر امیر المؤمنین علیه السلام حاضر شو.
دل شده مجنون نجف، دل شده مجنون نجف، بی سر و سامون نجف، دوباره خودمو میبینم روبرو ایوون.
شما میتوانید با مطالعه کتاب روز قدیر نزد امیر المؤمنین در مسابقه پیامکی برنامه من قدیریم شرکت کنید. برای دریافت نسخه PDF کتاب روز قدیر نزد امیرالمؤمنین به سایت قدیریم.ir مراجعه کنید.
سوال امروز:
از وقایع مهم روز 12 و 13 ذی‌الحجه سال 10 هجری چیست؟ الف: سپردن ودایع الهی و امانت انبیا به امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان وصی پیامبر. ب: به روز 13 ذی‌الحجه به دستور پیامبر از جانب خداوند همه مردم به حضرت علی علیه السلام با عنوان امیرالمؤمنین سلام دادند و این لقب اختصاص به ایشان پیدا کرد. جیم هر دو گزینه.
تکرار سوال.
از وقایع مهم روز 12 و 13 ذی‌الحجه سال 10 هجری چیست؟ الف سپردن ودایع الهی و امانت انبیا به امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان وصی پیامبر، به روز 13 ذی‌الحجه به دستور پیامبر از جانب خداوند همه مردم به حضرت علی علیه السلام با عنوان امیرالمؤمنین سلام دادند و این لقب اختصاص به ایشان پیدا کرد. جیم هر دو گزینه.
در شدی تا پشت در هیدر به کوبن هیدر شدی تا پشت در هیدر.
علاقمندان می توانند پاسخهای خود را همراه با عبارت من قدیریم از طریق